هم در کنارش هم بتونیم از این ظرفیتی که به صورت علمی پژوهشی اتفاق افتاده و همچنین از ظرفیت خود این همایشی که اتفاق میفته بتونیم مواد جدید یا لوایح جدیدی رو و حتی بعضی جاها اصلاحی رو باید نیاز هستش که از طریق مجلس شورای اسلامی به این سمت سو انشالله بره.
پس همچین نگاهی هم وجود داره، ما یک اجماع فقهی حقوقی باید داشته باشیم، حالا روزآمدی و پویایی فقهمون که به کنار هست، بارها راجبش تاکید شده، ما صده های گذشته تا امروز پویایی فقه رو شاهد هستیم، اما اینکه این پویایی فقه بیاد به کمک مسائل و معضلات جامعهمون برای برطرف کردنش، حالا میخوایم مد نظرمون باشه برای سوالمون از سوالی در خروجی همایش امسال.
قطعا هم همین هست، شما اگر این کار اتفاق نیفته ما یعنی شاید بزرگترین آسیبی که ما الان در حکمرانی امور خیریه داریم اتفاقا نقص در قوانین و مقرراتمونه. یعنی آنچنان که ما پویایی در شاید فقه در عرصه وقف و خیریه داریم و یا حتی در مبانی قرآن و روایات ما در موضوع تاکید بر خیریه ها و وقف داریم، نسبت به ساختار به تعبیر قانون و مقررات اون اندازه کار نشده متاسفانه. یعنی تعداد محدودی مخصوصا در موضوع خیریه داریم که ضرورت داره که این اتفاق جدیدی رو ما تو این موضوع داشته باشیم و اینم الحمدلله عرصه علمی و پژوهشی مخصوصا حقوقدان‌ها و عزیزانی که در عرصه حقوقی فعالیت‌های جدی دارن یه کار عالمانه رو انجام دادن، چون حقیقت همین خروجی اولی رو من دیدم که انشالله باز ارائه خواهد شد و رونمایی خواهد شد از همین مجموعه های علمی و پژوهشی. اینا به نظر میرسه که یک مبنای علمی دقیقی میتونه باشه برای مجموعه های به تعبیر قانونگذاری در کشور ما.
ما توی اتفاقات جدید اقتصادیمون وقتی که صورت میگیره که قبلا نبودن، مثل بازار سرمایه، مثل بورس، مثل اوراق بهادار، همه اینها قاعدتا میتونن مبنای وقف هم قرار بگیرن. اینها از این باب روزآمدی رو عرض کردم، مثلا ما تو صندوق های وقفیمون این حالا باید بازنگری شاید صورت بگیره، باید یک نگاه تازه روش صورت بگیره، بحث اوراق وقفی هستن که این اوراق وقفی تو بازار ثانوی میتونن عرضه بشن، نمیتونن عرضه بشن، بعد توی صندوق‌ها یا اماکن وقفیمون یا اوقافمون تامین هزینه‌های جاری پروژه باید به چه صورت بگیره، عقد صلح و اصلا قابل فسخ میدونیم نمیدونیم، اینا همه میخوایم ببینیم آیا ممکن هست برای این موضوع ما یک دبیرخانه دائمی داشته باشیم یا اصلا نگیم دبیرخانه دائمی، یک اندیشکده‌ای در این حوزه داشته باشیم، شاید هم در سازمان اوقاف ایجاد شده باشه، من ازش اطلاع نداشته باشم، که این موارد و این مواردی که به صورت روز داره مطرح میشه در اونجا بشه مطرحش کرد، براش جواب پیدا کرد و اصلا فراخوان داد که بیایم راجع به موضوعات مختلف صحبت بکنیم. این که اصلا بازگشت از قصد وقف به چه شکل و به چه نحو باید صورت بگیره، اینها رو از این بابت کردم آیا امکانش وجود دارد به عنوان تحت لوای یک دبیرخانه دائمی، یک اندیشکده، این مسائل به روز مطرح بشود و راجع بهش صحبت کنیم.
برای ما که در مجموعه سازمان اوقاف یه مرکز پژوهشی وقف داریم،
بله.
موضوع یعنی این مرکز پژوهشی که اتفاقا در خود استان قم هم، یعنی در خود شهر قم هم مستقر هستش، یعنی هیئت علمی داره و در طول سال موضوعات مختلف وقفی که و خود حضرت عالی هم بعضیاشون هم اشاره کردن، حالا وقف پول یک موضوع جدیدی است که باید روش بحث بشه، یا به تعبیری بگیم که اوراق وقفی یکی از موضوعات وقف مشارکتی که همون بحثی که قبلا اشاره شده، این مباحث رو تو همون مجموعه کار میشه. جدا از اینم که حضرت عالی شاید اشراف دارید و مردم عزیزمون هم اشراف دارن که ما یه فصلنامه داریم که به صورت فصلنامه علمی است که وقت میراث جاویدان هستش، که این در هر فصل یعنی مقالات علمی رو ارائه میده و در اون مجموعه مرکز پژوهشی همین موضوعاتی که یعنی ضرورت داره کار علمی انجام بشه که بر مبنای مبانی فقهیمون و مبانی حقوقیمون استخراج بشه، این کار اتفاق میفته، اما بعضیاش یعنی فرایند اجرایی طولانی داره. من نمیخوام یعنی وارد به تعبیری مباحث بشم تا ریستر ما داریم که آیا الان وقت به پول و بعضی از علما قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن روی این موضوع بود. اما ما وقت مشارکتی رو که در سالهای گذشته مبانی علمیش استخراج شد، رفت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بحث شورای نگهبان تایید کرد، شد یک مبنای قانونی در رابطه با ورق به سازمان هم اجازه داد که اوراق در اختیار مردم در بحث وقف و مشارکتی انجام بگیره. میخوام بگم این موضوعات الان در مجموعه مرکز پژوهشی وقف در مجموعه سازمان به صورت تعبیری دائمی این ساختار علمی فعالیت میکنه. تو این موضوع هم الحمدلله تو مباحث حقوقی و خدمت هستم که قوانین و مقررات خیریه، چون من اینجا ما دو تا ساختار خیر داریم دیگه، یکی خیر همون به تعبیری بگیم که وقفی هستش که خیر ماندگار و صدقه جاری هستش، یه خیریهای به تعبیری روزانی که بعضی ها بگن که خیر جاریه که در هر روز اتفاق میفته، همون مؤسسات خیریه که به صورت یعنی هزینه کردی اتفاق میفته، یعنی مال نمیمونه. یعنی تفاوتی که در خیر و وقف هستش اینه که در خود کار وقف مال باید ملک و مال باید بماند، اما در خود خیری ها مال هزینه میشه. یعنی یه تفاوت ماندگاری که در وقف هستش تفاوت با خیری ها.
سپاسگزارم از شما. ممنونم جناب شرفخانی از اینکه هم صحبت بودید با ما، از اینکه به سوالات پاسخ دادید. آرزوی موفقیت داریم و حتما باز هم همراه حضرت عالی خواهیم بود برای برگزاری این همایش و خروجی هایی که متصور بودیم و اینکه محقق شدن یا خیر. سپاسگزاریم. آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو.
گفتگوهای
کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
خب 8:08 هست، میخواییم بریم سراغ بازار مرغ با این عنوان: تکرار نابسامانی در بازار مرغ، لزوم نظارت جدی بر توزیع کنندگان مرغ. هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر کمالی، مشاور محترم اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران. جناب کمالی سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز، و همچنین عرض تسلیت دارم وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. درباره بازار مرغ میخوایم از شما جویا بشیم. گویا باز هم یک نابسامانی رخ داده، به وجود اومده، باز هم بحث توزیع مرغ حالا دچار نابسامانی شده، هم به لحاظ قیمت هم به لحاظ موجودی. این رو چطور به عنوان خبر اولیه تایید میفرمایید، رد میفرمایید، چطور نگاه میکنید خبر رو؟
ببینید، یه تمهیداتی فکر شده برای ماه آخر سال، یعنی اسفند، که ما امیدواریم اگر عملیاتی بشه به ثبات برسیم. تا قبل از این، یعنی ما از آذر ماه که سیستم بازارگاه شروع به فعالیت کرد، عملا میزان نهادهی که به ازای هر قطعه جوجه داده می شود برای 40 روز
پرورده. این رو رد کردن آقای دکتر کمالی. ما با شما 2 هفته پیش صحبت کردیم به همین موضوع، شما نهادها رو مطرح کردید، ما هفته بعدش هم با مجلس مطرح کردیم هم با وزارتخونه، هر دو نفر، حالا اسم فردی که در وزارت جهاد بود رو خاطرم نیست، گفتن به وفور وجود داره، به وفور در اختیار، و تکذیب کردن.
نه
که
نه
اصلا
نه، نگاه کنیم وجود داره. ببینید،
نه همون اختصاص رو اگر درست خاطرم باشه شما فرمودید 400 گرم
نه 4 کیلو
4 کیلو بله 4 کیلو
هر کیلوگرم به ازای هر قطعه مرغ برای 40 روز پرورش. این اصلاح شد هفته گذشته و برای 45 روز قرار شد نهاده بدن، یعنی به میزان 4 کیلو 908 گرم، که ما امیدواریم با این تمهیدی که اندیشیده شده میزان به اصطلاح تولید گوشت اضافه بشه. از اون طرف هم میزان جوجه ریزی را افزایش دادیم، یعنی از 125 میلیون به 130 میلیون.
الان هم وزارت جهاد به لحاظ مباشرهایی که داره، حالا خریدهایی که مباشر رو انجام میدن، هم به هم سازمان حمایت اعلام میکنن که آقا ما کمبودی توی عرضه وجود نداریم، این عرضه داره صورت میگیره. پس این بالا رفتن هر روزه قیمت، حالا اگرم نگیم هر روزه، ولی بالا رفتن قیمت دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید
میخوام اینو عرض کنم، ما تو قسمت های دیگه وقتی صحبت میکنیم، مثلا تو محصولات کشاورزی میگیم آقا این مثلا یک سری سوداگر وجود دارن از کشاورز ما میخرن و به قیمت بالاتر میفروشن. توی مرغ که این اتفاق نمیفته، ما تقریبا میتونیم بگیم یک تعداد قابل توجهی از صنعت مرغ ما زنجیره رو درش داره، خودش عرضه هم میکنه. اما اگرم وجود نداشته باشه، مرغ حالا یا توسط مباشر خریده میشه یا توسط عرضه کنندگان که اتحادیه شما هستش، توزیع کنندگان و توزیع میشه. این وسط مشکل کجا هست، کجا ایراد داره که این قیمت بالا رفته؟
ما معتقدیم بازار مرغ عملا یک بازار عرضه و تقاضا هست و این حاشیه‌ای هم که تاثیرگذار است روی قیمت یک حاشیه بسیار کوچک است، یعنی با 30,000 تن بالا و پایین ما تاثیرات عمیق متاسفانه توی بازار رو شاهد هستیم. اتفاقی که در واقع افتاده همین موضوع بوده، یعنی اینی که به اصطلاح میزان وزنی که مرغ در واقع بایستی میگرفته این وزن رو نگرفته و عملا ما یه چیز حدود مثلا 40-50,000 تن کاهش تولید داشتیم به واسطه اینکه وزن کمتری به بازار عرضه شده. خب. و مرغ‌ها سبک‌تر اومدن.
دو هفته پیش خاطرتون هست که دو هفته
پیش آقای هاشمی بحث اصل خود قیمت هستش. ببینید امروز هزینه‌های تولید واقعا برای مرغدارها سرسام‌آور شده و این قیمت‌های مصلحتی که گذاشته میشه، ببینید در واقع آثار سوء داره در ترغیب مردارها برای جوجه ریزی و اینها میتونه در میان مدت تاثیر داشته باشه روی بازار.
ما دو هفته پیش میخوام اینو عرض کنم، من ارجاعم به فرمایش خود حضرت عالی است، ما دو هفته پیش با شما صحبت کردیم، شما فرمودید که ما به لحاظ بازار مشکلی نداریم، عرضه داره زیاد هم انجام میشه، که من از شما پرسیدم چرا با وجودی که داره از عرضه زیاد انجام میشه باز قیمت پایین نیومده. این رو قرار شد که دوباره بررسی کنیم، با هم صحبت کنیم. من قبل از اینکه پاسخ شما رو داشته باشم، جناب دکتر محمد جواد عسکری عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی هم روی خط هستن، من سلام عرض کنم، صبح بخیر بگم خدمت جناب دکتر عسکری.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام صبح بخیر دارم حضور حضرت عالی، میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی.
ما صحبت جناب آقای کمالی مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی رو بشنویم و با حضرت عالی هم صحبت بشیم. صحبتشون ناتمام بود. آقا چرا با تمام عرضه‌هایی که داره صورت میگیره قیمت مرغ پایین نمیاد؟ اگر بنا باشه که بازار تعیین کننده باشه، یعنی عرضه و تقاضا، قانون اقتصاد میگه وقتی عرضه بالا بره قیمت پایین میاد.
بله ببینید، اول عرضه بالا نرفته آنچنان. عرضه بالا نرفته، علتش هم این است که ما کماکان این مشکل رو باش مواجه هستیم که با وجودی که بازارگاه مرتب داره نهاده اعلام میکنه سهمیه مرغدارهایی که جوجه ریزی کردن، متاسفانه این نهاده از طریق فروشندگان و وارد کنندگان تا برسه دست مرغدار یک زمان نسبتا طولانی رو میبره، حالا بین 10-15 روز تا 30 روز هم این مدت طولانی شده و مرغدار مجبور است که مجدداً به بازار آزاد مراجعه بکنه برای تأمین نهاده و نهادهی که بعداً دستش میرسه یا جا به جا بکنه بره به اون کسی که دست به دست کرده بده یا اینکه برای دور بعدش بگذاره، ولی به هر حال اینا هزینه داره برای مرغدار. به اضافه این که خود نهاده موقعی که در کل بازار کمبود باشه و به موقع عرضه نشه، به موقع عرضه شدن خیلی مهمه، این نتیجهش این میشه که مرغداری ها مجبور میشه مرغش رو سبکتر به بازار عرضه بکنه یا اینکه هزینه هاش رو بالا ببره. میخوام این رو عرض کنم خدمتون، ما امروز درب مرغداری مثلا همین حضور شما که عرض کنم قیمت هایی که اعلام شده 14400 تومان، عملا مقدار ما اگر 100% نهاده رو با این میزانی که الان اضافه کردن، با این میزانی که اضافه کردن، یعنی 4 کیلو و حدودا مثلا 908 گرم، اگر این رو بهش بدن که 45 روز پرورش بده، مرغش یه چیز حدود زنده حدود 15550 تومن پاش تمام میشه. اگر که همه این مسائل رله بشه و به موقع دست مرغ خب
بازم الان اختلافی که وجود داره با این خیلیه. شما حتی به فرض ایدئال اینو فهمیدید. من اجازه میخوام جناب آقای دکتر عسکری نظر بفرمایید. آقای دکتر عسکری چطور میبینید این مسائل رو؟
عرضم به حضور مبارکتون، من معتقدم به این که سامادامی که یک نظارت دقیق حساب شده و مداوم شکل نگیره روی بحث هم توزیع نهاده و هم قیمت، این نوسانات اتفاق خواهد افتاد. یعنی دیگه تو این کشور نونشون در گروه تلاطم بازاره، مخصوصا در حوزه پروتئین سفید. ما در کمیسیون کشاورزی هم دوستان رو آوردیم، گفتیم آقا فقط باید شما نظارتتون رو قوی بکنید. وقتی نظارت قوی باشه، کنترل بشه، قیمت خود به خود تثبیت میشه، عرضه و تقاضا میاد روی فضای تعادلی قرار میگیره، اتفاق خاصی هم نمیفته. تا مادامی که نظارت نباشه، دستگاه متولی نظارت خوبی انجام ندن، ما این مشکل رو خواهیم داشت. بنابراین اگر اولویت رو قرار بدیم بر نظارت،
خود نظارت از طرف کی آقای دکتر؟ از طرف سازمان حمایت، وزارت جهاد، وزارت صنعت؟
ما در کل مشکلاتی داریم در حوزه بحث قیمت ها. از طرفی مشکلات جدی داریم در بحث هم ثبت سفارش نهاده، هم بحث واردات نهاده، هم بحث توزیع نهاده.
بله.
اینا همش نقاطی است که فسادزاست، یعنی این فساد نهادینه شده. برای اینکه از این نهادینگی بیاد بیرون باید حتما نظارت بشه، یعنی کسی که نهاده رو سفارش میده باید روش نظارت بشه. به عنوان مثال گمرک میاد در نهاده، میاد در گمرک، باید نظارت بشه روش. از گمرک میاد برای توزیع برای تولید کنندگان، باید نظارت بشه. این پروسه طی بشه قطعا مشکل حل خواهد شد.
خب یعنی براش نهاد ناظر ایجاد کنیم؟
نگاه کنید
نهاد بحث بروک، من نگران بروکراسیش هستم، من نگران پیچیدگی امور اداریش هستم.
ببینید
ما همین الان تعزیرات رو داریم، سازمان حمایت از حقوق مصرف، اکبرت امروز روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم هست، حالا این هم بهانه‌ای میشه برای اینکه روی این موضوع تاکید کنیم آقای دکتر.
ببینید تعزیرات، شما میفرمایید تعزیرات، به عنوان مثال تشریف ببرید تو یک شهر با جمعیت متوسط،
بله،
حتما قیمت اقلام و اجناس ورودی و خروجی فرق میکنه. تعزیرات داره چیکار میکنه؟ یک مجموعه عریض طویلی را انداختن، فضاسازی کردن. تو همیشه گرفتار این موضوع هستی. سیستم نظارتی باید مأموریتش رو خوب انجام بده. تا مادامی که سیستم نظارتی با این شیوه با این رویه بخواد جلو بره، ما اگر 5 برابرم نهاده بیاریم تو این کشور، باز همین مشکلات و تلاطم بازار خواهیم داشت. بنابراین ما الان باید بریم اصل موضوع رو دنبال بکنیم، با این اینکه یک نظارت دقیق بروز و عاری از فساد. من هم چند روز پیش در یکی از شهرستان‌ها بررسی کردم کود شیمیایی، کود نیترات برای بحث بخش کشاورزی. سازمان تعاون روستایی اومده توزیع بکنه، در توزیعش هر کیسه ای تقریبا 3 کیلو کفری داشته.
عجب.
رفته تعزیرات، تعزیرات مثلا چند جریمش کرده؟ حدود مثلا 1000 تن کود بوده، 15 میلیون تومان جریمش کرده. این چیزی نیست در مقابل یک فضای نظارتی. حتما باید متولی این موضوع 6 ماه بره زندان که قدر عافیت بدونه.
یعنی اینقدر هزینه تخلف رو بالا ببریم که به فکر تخلف نیفتن.
بله. من تو بعد در بحث به اصطلاح تولید مرغ هم اعتقادم بر اینه، کسانی که متولی وارداتن، توزیع هستن، نظارت دقیق رو اینها صورت بگیره و یک فضای قانونمند جدی. امروز اگر کسی در دستگاه متولی حساب ببره مشکل حل. شما ملاحظه می‌فرمایید الان خیلی از مسئولین وقتی بهشون میگه آقا این کار انجام بدید، میگه نه آقا این اگر من انجام بدم بازرسی پدر منو در میاره. خب چجوری چه اتفاقی افتاده؟ دستگاه قضایی در رأسش ریاست محترم دستگاه جناب آقای آیت الله رئیسی داره با جد برخورد میکن. الان متوجه شدن که امکان داره با اینها هم برخورد بشه. پس بنابراین انحراف خطا کمتر خواهد شد. تو بحث نهادهای دامی، تو بحث تولید مرغ، من معتقدم به این که حتما باید یک نظارت قوی، جدی و سختگیرانه باشه.
بله.
ما همین الان من خدمت شما عرض میکنم در استان تهران، در استان فارس، در استان اصفهان، شما اگر بخوای 5000 تن نهاده هم بخری با قیمت آزاد میتونی به راحتی بخری. از کجا رفته بیرون؟ کی مسئول این بوده؟ چرا رفته بیرون؟ اینا مسائلی است که برمیگرده به عدم نظارت دقیق در این حوزه ها. من معتقدم تا مادامی که نظارت دقیقی شکل نگیره این اتفاقات خواهد افتاد. حتما باید نظارت دقیق، یه جاهایی هم باید ملاحظات کنار گذاشته بشه. حتما باید با افرادی که خطا میکنن با شدت و جدیت برخورد بشه که خروجی پیدا بکنه.
متشکرم جناب دکتر عسکری از اینکه با ما هم صحبت دارید. از راهکارا سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما. آقای کمالی متشکرم جناب دکتر. ممنونم از توضیحاتتون.
من اینو عرضم واقعا آقای دکتر عسکری که سلام دارم خدمتتون، واقعا درست می‌فرمایید. ما امسال ذرت رو از پارسال هم بیشتر وارد کردیم ولی مشکل داشتیم.
من.
چرا اینجوری شده؟ و واقعا اینها هست که روی میزان تولید اثر میگذاره، وگرنه 15-20 هزار تا مردار چطوری میتونن قیمت تعیین کنن توی بازار موقعی هم که همشون پراکنده هست.
متشکرم از شما. پیروز باشید، موفق باشید. خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. چند تا مورد بود. اول از همه که تسلیت عرض میکنیم ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو. بعد هم روز حمایت از مصرف کننده هست، حقوق حمایت از حقوق مصرف کننده، که این رو روش تأکید میکنیم برای حمایت از حقوق مصرف کننده که امروز میبینیم سفرش داره روز به روز کوچکتر میشه. و در آخر تک دورنای امیدی که الان 13 سال هست میاد دوستان مازندران. امروز صبح، ببخشید دیروز صبح اگر اشتباه نکنم، بله دیروز صبح پس بعد از گذراندن 115 روز زمستون گذرانی برگشت به سیبری. الان 13 سال هست که حالا مهر و آبان، حالا پارسال مهر ماه اومد، امسال آبان ماه 14 آبان اومد. امیدواریم که سال دیگه هم باز بیاد. این تک بودن و تنها مهاجرت کردن این دورنا هم حکایت عجیب و غریب و دوست داشتنی و جذابی هست. امیدواریم سال دیگه هم ببینیمش. برای شما عزیزان آرزوی موفقیت داریم. صبحتون به خیر باشه انشالله. هفته خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا صبح، خدا نگهدار.
Zeynep, Zeynep, خب هموطنان گرامی، یک بار دیگر وفات بی بی زینب کبرا رو خدمت شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.